بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه پرسمان تاریخی هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی هر جایی هستند در خدمتم.
از شما سپاسگزارم. قبل از اینکه نخستین سوال آماده پخش رو بشنویم، یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که برنامه پرسمان تاریخی تقدیم شما عزیزان میشه جهت پاسخ دادن به سوالات تاریخی شما عزیزان. اگر سوال تاریخی دارید که میخواهید با ما در میون بگذارید یا انتقاد و پیشنهادی به ذهنتون میرسه، از طریق دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف میتونید مطلبتون رو به گوش ما برسونید و یا از طریق شماره سامانه پیامکی ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 دو خط ارتباطی ما و شماست و 30553 برای عزیزانی که از طریق پیام کوتاه علاقمند هستن که مطلبشون رو به دست ما برسونند. با پرسمان تاریخی همراه باشید. نخستین سوال آماده پخش رو خواهیم شنید.
خسته نباشید. از پرسمان تاریخی یه سوال داشتم در رابطه با محمد حنفیه که میگن که پسر حضرت علی هستش، کی بوده، کجا بوده، چجوری زندگی کرده، چه به شهادت رسیده. خیلی متشکر از شما، تشکر.
بله، بفرمایید جناب استاد پیشوایی درباره جناب محمد حنفیه توضیح خواستند.
محمد ابن حنفیه یکی از پسران امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. چون مادرش از قبیله به نام بنی حنیفه بوده میگفتن ابن الحنفیه، یعنی کسی که مادرش از قبیله بنی حنیفه است.
بله.
تاریخ تولد محمد ابن حنفیه را سال 15 یا 16 هجری نقل کردن که این نشون میده که در مدینه متولد شده.
بله.
وفاتش را در سال 80 یا 81 نوشتن در مدینه. بنابراین ایشون وفات کرده. در سال این بود که چه به شهادت رسید.
بله.
نه، به شهادت نرسیده، وفات کرده و به صورت طبیعی از دنیا رفته. در سال 80 یا 81 هجری در مدینه و در قبرستان بقیع طبعا دفن شده. عمده حیات و زندگی محمد ابن حنفیه به صورت طبیعی در مدینه بوده، ولی تاریخ زندگیش نشون میده که مدتی در مکه اقامت داشته. در اون سالایی که امام حسین سلام الله علیه به شهادت رسیده بود و عبدالله بن زبیر در مکه قیام کرده بود و ادعای خلافت میکرد، اون سالها استنباط میشه که در مکه اقامت داشته. جهتش هم اینه که عبدالله زبیر از کسانی از بنی هاشم که اون زمان در مکه بودن، از جمله محمد بن حنفیه و عبدالله بن عباس و تعداد دیگه‌ای که 17 الی 18 نفر بودن، از اینها به زور بیعت میخواست و اینا هم حاضر نبودن به بیعت.
بله.
و اینا را بازداشت کرده بود و تهدید به قتل میکرد و تهدید به سوزاندن میکرد. و زمانی بود که مختار در عراق قیام کرده بود، محمد بن حنفیه مخفیانه پیام فرستاد و مختار یک گروه ضربتی فرستاد و آمد اینا را نجات داد. پس این نشون میده که مدتی هم محمد بن حنفیه در مکه اقامت داشته و نشانهایی هست که در جنگ‌های امیرالمومنین علی علیه السلام مخصوصاً جنگ جمل حضور داشته و جزء سربازان پدرشون امیرالمومنین علی علیه السلام بوده.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی همچنان با پرسمان تاریخی همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معمار. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
خب یک سوال پیامکی بخونیم از شماره 919-3824. نوشتند آیا دولت ایران با دولت عثمانی جنگ کرد؟ بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
بله در زمان صفویه جنگ کرد و جنگ‌های متعددی داشتند و سالها کشمکش داشتند با دولت عثمانی در زمان صفویه.
بله. خب از شماره 912-0412 نوشتند لطفا درباره زندگی جعفر طیار مختصری توضیح بفرمایید.
مقصود از جعفر طیار جعفر ابن ابی طالب، یکی از برادران امیرالمومنین علی علیه السلام.
بله.
جعفر ابن ابی طالب. و چون جعفر در جنگ موته در سال 8 هجری در جنگ دو تا بازوانش قطع شد و به شهادت رسید و رسول خدا فرمود که خداوند متعال به جای دو بازوی برادرم جعفر که قطع شد در بهش به او دو بال عطا میکنه و با اون دو بال در بهش پرواز میکنه.
بله.
از اون تاریخ یعنی بعد از شهادتش ملقب شد به جعفر طیار.
بله.
جعفر طیار. پس این طیار لقبش.
لقبش اینه که بعد از شهادتش
بعد از شهادتش و با اون بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله ملقب شد به جعفر طیار.
بله.
بنابراین جعفر یکی از فرزندان ابو طالب و یکی از برادران امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. جعفر زندگی درخشانی داشته و تاریخ میگه که سرپرست مهاجرین حبشه بوده.
بله.
مهاجرانی که در مکه از دست فشار و آزار و اذیت مشرکان مکه مجبور شدن به کشور حبشه هجرت کنن، رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کنم که جعفر ابن ابی طالب را سرپرست اونها قرار داد.
بله.
و جعفر اونجا اینها را سرپرستی میکرد و خیلی معروفه که بعد از هجرت اینها قریش دو نماینده فرستادن نزد نجاشی پادشاه حبشه و تحفه ها و هدایای گران قیمتی برای نجاشی فرستاده بودن. این نمایندگان قریش رفتن و مطلبشون را با نجاشی در میان گذاشتن. نجاشی آدم عاقل و عادلی بود، گفت که من نمیتونم غیابن و یک طرفه در مورد کسانی که میگید که به کشور من پناهنده شدن و نمیتونم غیابن در مورد اونها تصمیم گیری کنم، پس باید مجلسی باشه، اونها بیان، شما بیایید حضوراً ببینیم قضیه از چه قراره. در یه تاریخ معین هر دو گروه را خواستن و در اونجا بود که جعفر ابن ابی طالب سخنرانی بسیار پخته و سنجیده ایراد کرد.
بله.
و باعث شد که موافقت نجاشی را جلب کنه و نجاشی دست رد بر سینه نمایندگان قریش زد.
بله.
و اینا را تحویل نداد و این از خدمات مهم جعفر ابن ابی طالب بوده. مهاجران حبشه سرنوشت مختلفی داشتن، چند نفر از اینا در همون حبشه از دنیا رفتن، چند نفر پیش از هجرت مسلمان از مکه به مدینه به مکه برگشتن، بقیه همچنان در حبشه بودن. جعفر ابن ابی طالب با آخرین گروه باقی مونده در حبشه در سال 7 هجرت برگشتن و وقتی به مدینه رسیدن، خب سالها بود دور بودن، مشتاق بودن رسول خدا رو ببینن، تازه به مدینه که رسیدن مطلع شدن که مسلمان ها در خیبر هم رفته بودن به جنگ خیبر.
بله.
جعفر ابن ابی طالب طاقت نیاورد، مجددن از مدینه به قصد خیبر حرکت کرد و موقعی به خیبر رسید که دیگه آخرین قلعه مقاوم خیبر هم سقوط کرده بود. مسلمان ها غرق شادی بودن.
بله.
و به رسولان مژده دادن که جعفر ابن ابی طالب برگشته و الان میخواد معذر شما برسه. رسول خدا خیلی خوشحال شد و فرمون نمیدانم از این دو قضیه فرخنده که پیش آمده برای کدام یک بیشتر خوشحال بشم، از فتح و پیروزی که خداوند نصیب ما کرده اینجا پیروز شدیم یا از بازگشت برادرم جعفر ابن ابی طالب.
بله. بعد از سالها
بعد از سالها حضرت چند قدم به استقبال جعفر رفت و اونجا نماز جعفر طیار را عنوان مژده و مدال افتخار به جعفر ابن ابی طالب یاد داد.
همین نمازی که صبح روز جمعه خوانده
میشه.
همین
نمازی که به طولان بودرش معروفه. بله. مگر نماز جعفر طیار میخونده.
بله.
این نماز اونجا رسول خدا به جعفر ابن ابی طالب یاد داد. دیگه جعفر عرض کنم یک سالی در مدینه موند که سال بعدش سال هشتم جنگ موته پیش آمد که رسول خدا صلی الله علیه سه فرمانده معرفی کرد، علل بدل جعفر ابن ابی طالب، عبدالله ابن رواحه و زید ابن حارثه، و فرمود اگر حادثه پیش آمد مثلا نفر دوم، و در اون جنگ هر سه فرمانده به شهادت رسیدن.
بله.
الان قبرشون در کشور اردن نزدیکی های عمان، حدود 100 کیلومتری 120 کیلومتری عمان پایتخت اردن و زیارتگاه.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. اختلاف سنی ایشون با حضرت علی علیه السلام زیاد بوده جناب استاد پیشوایی؟
در کتابای نسب نوشتن که اینا چهار برادر بودن. طالب که به همون مناسبت ابو طالب کنیش شد، ابو طالب.
بله.
طالب عرض کنم که جعفر، عقیل و علی، میگن اینا چهار برادر بودن و با هم دیگه ده سال اختلاف سنی داشت.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی همراهی بفرمایید.
۳۲۹ ۱۰ ۵۵۱ ۳۲۹ ۱۰ ۵۵۲ با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
خواستم از کارشناس محترم بپرسم اینکه حکومت آل زبیر چگونه از بین رفت. بعد می‌خواستم در مورد شخصیت حجاج بن ثقفی هم به سابه بپرسم که چگونه شخصیتی بود و عاقبتش چی شد. همین هست، خدا حافظ.
بسیار خوب، سوال خواهر شنوندمون پخش شد. در واقع دو سوال داشتن جناب استاد پیشوایی، حالا چون انتقادم شده بود که از سوالات خواهران استفاده نمی‌کنید، این رو بذارید به حساب دو تا سوال که یه مقدار کفه سوالات خواهران پربارتر بشه. سوال اولشون درباره آل زبیر بود. بفرمایید که حکومت اینا چگونه از بین رفت.
حکومت عبدالله زبیر به وسیله حجاج بن یوسف که حاکم عبدالملک مروان در حجاز بود شکست خورد و از بین رفت.
بله.
به این صورت که عبدالله ابن زبیر که مخالف یزید بوده، چند روز پیش از خروج امام حسین سلام الله علیه از مدینه و ورود به مکه، او چند روز جلوتر از مدینه فرار کرد و رفت در مکه مستقر شد. زمانی که امام حسین سلام الله علیه وارد مکه شد، اون حدود 4 ماهی که امام حسین سلام الله علیه پیش از حرکت به سوی عراق در مکه اقامت داشت، عبدالله زبیر تحت الشعاع بود، یعنی کسی به او توجه نمی‌کرد.
بله.
اونم خودشو کمتر از امام حسین نمی‌دانست و سری می‌جنبوند و از شخصیت‌ها هم بود، ولی تحت الشعاع بود و کسی برای حساب نمیشه. رفت آمدها، دیدارها، تماسها با امام حسین سلام علیه بود. خدا خدا میکرد که امام حسین به هر دلیل از مکه بره و میدان برای او
خالی باشه. بله.
امام حسین سلام علیه که تشریف بود به کوفه و منتهی شد به شهادت ایشون، بعد از خروج امام حسین سلام الله علیه از مکه فضا برای او باز شد و شهادت امام حسین سلام الله علیه برای او یه ابزار تبلیغاتی شد.
درسته؟
بر علیه یزید و یزیدیان، که البته فقط به صورت ابزاری ازش استفاده میکرد، جدی نبود.
بله.
به دلیل اینکه در اون 4 سالی که هنوز یزید زنده بود و عبدالله زویر به شجی که عرض میکنم در مکه ادعای خلافت کرد و از مردم بیعت کرد، هیچ وقت متعرض قاتلان کربلا نشد.
بله.
در اون 4 سالی که یزید زنده بود یا در اون مدتی که مختار بابا همکاره میکرد در مکه، شمر و عمر سعد و قاتلان کربلا صاف صاف را میرفتن و مقررشون رو از بیت المال میگرفتن، چون در اون مدت عراق هم مطیع عبدالله زبیر بود.
بله.
بنابراین عبدالله زبیر از اون سال ادعای خلافت کرد و در واقع از نظر خلافت و حکومت کشور اسلامی به دو قسمت تقسیم شد، عراق و حجاز و خراسان و قسمت های دیگری از کشور پهناور اسلامی تابع عبدالله زبیر شدن.
بله.
تحت حکومت او قرار گرفتن و شام و مقدار دیگه از کشور اسلامی مطیع یزید شدن و بعد از یزید تابع بازماندگان یزید شدن. مجموعاً این مدت حدود 12 سال طول کشید، یعنی عبدالله زبیر در مکه تا سال 72 هجری خلافت کرد.
بله.
مفرش مکه بود.
درسته.
تا اون که بعد از مرگ یزید مروان ابن حکم به خلافت رسید که 9 ماه بیشتر طول نکشید. بعد از او عبدالملک مروان به قدرت رسید، یعنی امیه توافق کردن با عبدالملک مروان بیعت کردن. عبدالملک مروان حدود 20 سال حکومت کرد، از مقتدرترین خلفای بنی امیه بود. کم کم عبدالملک مروان پایه‌های قدرتش را محکم و استوار کرد و حالا کشور اسلامی به دو قسمت تقسیم شده، نیمی تابع عبدالله بن زبیر شده که مقرش هم شهر مکه است.
بله.
عبدالملک مروان حجاج ابن یوسف را مأموریت داد بره به جنگ عبدالله ابن زبیر.
برسته.
البته قبلا یزید حسین ابن نمیر را فرستاده بود برای سرکوبی عبدالله زبیر، که پیش از این که عبدالله زبیر را شکست بدن خود یزید مرد
و حسین ابن نمیر هم برگشت.
و حسین یزید خودش هم مرد، مریض بود. در هر صورت تلاشی
حسین ابن نمیر،
حسین نمیر در تلاش یزید به جای نرسید.
بله.
و عبدالملک مروان حجاج ابن یوسف را والی حجاز قرار داد و مأمور سرکوب عبدالله ابن زبیر قرار داد و حجاج ابن یوسف با لشکر بزرگ آمد و مکه را محاصره کرد و مدتی مکه در محاصره بود. عبدالله زبیر پناه برد به مسجد الحرام و حجاج ابن یوسف سنگ باران کرد با منجنیق مسجد الحرام را. مدتی جنگ در خود مسجد الحرام رخ داد که طرفین حرم امن را خدا را نقض کردن، حرمتش را از بین بردن.
بله.
چون خونریزی در حرم امن الهی در محدوده خاص اطراف مسجد الحرام و خود مسجد الحرام به هر دلیل حرامه، خونریزی کردن و سرانجام عبدالله ابن زبیر شکست خورد و کشته شد.
بله.
اینجوری بود که به تعبیرشون آل زبیر یعنی عبدالله ابن زبیر شکست خورد و حجاز هم به دست عبدالملک مروان افتاد و بعدها بعد از این قضیه عبدالملک مروان حکومت عراق را هم به حجاز سپرد که بعد رفت عراق و شیعیان عراق را هم سرکوب کرد و اونجا را هم تسلیم عبدالملک مروان کرد.
بله، بسیار خوب. اما بخش دوم سوال خواهرم درباره همین حجاج ابن یوسف ثقفی است که الان هم اسمشو بردید در ماجرای سرکوب آل زبیر، درباره شخصیتش گفتن که توضیح بفرمایید.
زبان از بحث در مورد شخصیت حجاج ابن یوسف ثقفی شرمنده است، این شخص اینقدر منفور بوده، اینقدر جنایتکار بوده، اینقدر آدم شقی و بیرحم بوده که آدم اصلا نمیخواد اسمش ببره. ولی به هر حال چون سوال کردن، عرض میکنم حجاج، وقتی میگیم حجاج بن یوسف ثقفی با سه، یعنی از قبیله ثقیف بوده.
بله،
قبیله ثقیف با سه ساکن طائف بودن و قبیله قدرتمندی هم بودن، مثل قبیله قریش در مکه، یعنی همچنین قدرت و اقتدار داشتن در مکه.
درسته.
بنابراین وقتی میگیم حجاج بن یوسف ثقفی، یعنی از قبیله ثقیف بوده و قبیله ثقیف ساکن طائف بوده. تولد حجاج بن یوسف ثقفی را سال 41 هجری میدونن، یک سال بعد از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام در طائف متولد شد و پدر مادرش آدم معمولی بودن، از ثقیف بودن ولی پدر مادرشون آدم معمولی بودن و پدرش مکتب داشته در طائف، بچه ها را آموزش می داده.
درسته.
و رفت در مکتب پدرش سواد خوندن و نوشتن یاد گرفت و ضمناً خلقت حجاج بن یوسف خلقت معمولی نبوده، خیلی قیافه محقری داشته، چشمای فوق‌العاده کوچیکی داشته که بچه ها در هم مکتب پدرش او را مسخره میکردن از این نظر، و پاهای باریکی داشته و موقع را رفتن نمیتونست صاف بره، پاهاش به هم، زانوهاش به هم میپیچیده، یک وضع اینجوری داشته.
عجب.
و پیش پدرش درس خون، بلزه این آدم درس خونده بوده، باسواد بوده.
درسته.
پدرش مدتی مکتبداری کرد، مکتبداری برای صرف نشد، آمد موویز فروشی و چشمش فروشی کرد، بعد از مدتی دباغی کرد. طائف اون زمان مرکز دو چیز بود، یکی دباغی میکردن، پوست اون را به عمل می آورد و می فروختن، در وضعی تعبیرات سعدی نام هست عدیم طائفی.
بله.
یعنی اون چرب طائفی.
درسته.
منصوب به طائف. و اونجا شراب هم تولید میکردن، تاکستان و باغات انگور زیاد داشت.
عجب.
و بنابراین موویز و چشمش میگیم، یعنی اونجا انگور زیاد بوده.
بله.
حجاج بعدها بی خود بزرگ شد، برای پدرش کمک میکرد در آموزش بچه ها و بچه های مکتب ازش اطاعت نمی کردن و این را مسخره می کردن سر اون خلقت عجیب قریبش. در تحلیل شخصیت حجاج میگن که به احتمال قوی این تحقیر شده بوده، آدم عقده‌ای بوده که بعدا این همه جنایت کرد، بعدا این همه قصیر قلب شد. میگن چه بسا بازتاب اون تحقیرهایی بوده که در کوچیکی تحمل کرد. این در مقام معلمی که به پدرش کمک میکرد، بچه ازش اطاعت نمیکردن، نافرمانی میکردن و مسخرهش میکردن، ازش فرما نمیبردن.
بله.
در اینجا هم توفیقی به دست نیاورد و رفت مدت دباغی کرد. دباغی هم برای صرف نکرد، احتمال میدن بداخلاق بوده و با مشتری ها خوب تانه میکرده و از دباغی هم صرف نظر کرد و رفت جندی شد، یعنی رفت به سپاه پیوست.
نظامی شد.
نظامی شد. اصلا رفت نظامی شد، دید که این دباغی و مکتبداری و چشم شروش اینا نون آب نداره و حالا عبدالملک مروان به قدرت رسیده و شمشیرش برانه و با یکی از فرماندهان عبدالملک مروان به نام روح ابن زنبا آشنا شد و از طریق او وارد ارتش عبدالملک مروان شد و میگن یکی از
در اینجا کارش گرفت. خلاصه
اونجا کارش گرفت.
خوب.
و حالا کارش گرفت چی گرفت، این رو میخواستم عرض کنم.
بفهمید.
اونجا کارش گرفت. میگن از خصیصه های حجاج بن یوسف این بوده که نسبت به بزرگترها و مافوقها خیلی متملق بوده.
بله.
خیلی خوش آمدگویی میکرده، خیلی تملق و چاپلوسی میکرده، نسبت به فرودستا فوق‌العاده بیرحم بوده
و سختگیر
و خیلی فوق‌العاده و سختگیر بوده. روح ابن زنبار دید که این خیلی بله قربانگویه، خیلی اطاعت میکنه، خوشش آمد، ولی پایین دستاش هم مطیع میکنه، خیلی خوشش آمد، به این میدان داد. و یک روز سپاه عبدالملک مروان نافرمانی کرده بودند، بی‌انضباطی کرده بودند. روح ابن زنبار گفت که قربان، من در افواج تحت فرماندهیم، یک نفر سراغ دارم، او به درد این کار میخوره، اجازه بدید او را فرمانده کنیم
برای
و سپاهینا و چه منصبی دادن به حجاج یوسف، و از این طریق ترقی کرد و با مقامات نظامی و اینها رسید.
خب
و کارنامه حجاج یوسف پر از قتل و کشتار و بیرحمیه و هزاران نفر را این آدم بیگناه کشت و یکی از جنایتکارش همون بمباران و سنگواران مسجد الحرامه. میگن زندانی داشته در عراق که شیعیان را زن و مرد اونجا زندانی کرده بوده، زندان بی سقف، و 30,000 یا 50,000 نفر اونجا در زندان این شخص به سر می بردن.
عجب.
و شمشیر حجاج یوسف در بیرحمی معروفه، جلاد روزگار بوده و بیرحم روزگار بوده. اطلاعاتی که عرض کردم از کتابیست به نام همین شخص، الحجاج سیف الامویین فی العراق.
بله،
حجاج شمشیر اموی ها در عراق.
عجب.
مال تألیف یکی از علمای نجف به نام محمد بحرالعلوم، کتاب عربیه، کتاب مختصریه، ولی شخصیت منفی حجاج را به خوبی ترسیم کرده. و این بعد از اینکه حجاز را آرام کرد، به شریک عرض کردم عبدالله زبیر را شکست داد، رفت عراق و عراق را هم مطیع عبدالملک مروان کرد و در اونجا هم جنایات زیادی مرتکب شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد پیشوایی. چقدر بوده دوره حکومت حجاج بر عراق؟
نسبتا مدت طولانی عمر کرد و عرض کنم که مرگش هم جای عبرت داره و بیماری معده گره و در سال 95 هجری ذکر میکنن، بعد از یکی از آخرین جنایت هایی که کرد و سعید ابن جبیر که از تابعین بود و از شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام بود و از پاکان و نیکان بود.
بله.
و مفسر قرآن بود، سعید ابن جبیر را که به قدر رسوند، بعد از چند روزگی هم خودش از دنیا رفت،
به درک واصل شد. بسیار خوب. خب تشکر میکنم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسومان تاریخی در خدمت شما خواهیم بود.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس‌آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
یک شنونده گرامی که نامشون رو ننوشتند، از شماره 911-2757 با سلام، درباره اصحاب کهف صحبت کنید. بفرمایید جناب استاد، یه توضیح درباره اصحاب کهف بفرمایید.
خداوند متعال قصه اصحاب کهف را در قرآن مجید در سوره کهف بیان کرده.
بله.
اجمالا اینا گروه یشتا پرست بودن و خدا پرست بودن، بلی در اقلیت بودن و حاکم وقت بت پرست بوده و ظالم بوده. اینها در این اکثریت باطل و بت پرست حزم نشدن و مبارزه کردن.
بله.
و سرانجام از روی ناچاری از شهر بیرون رفتن و به یک غاری رسیدن و خوابی بر اینا غلبه پیدا کرد، چنانکه قرآن مجید نقل میکنه که در یک غاری 300 سال اینا خواب رفتن، 309 سال خواب رفتن.
بله.
و بعد از مدتی، بعد از اون 300 سال و خورده که بیدار شدن، خیال میکردن مثلا یه روزی نصف روزی در همه حدا خوابیدن.
بله.
و از قضیه خبر نداشتن و قرآن مجید نقل میکنه پولی دادن و که یکی از اینا بره از شهر آذوقه چیزی بخره، این وقتی آمد بازار وقتی پولش داد دیده این پول مال 300 سال پیشه، جز آثار باستانیه. خیلی تعجب کردن اینها، خیلی طول کشید تا به قضیه پی ببرن و
بله.
خداوند متعال مجددن جان اینها را گرفت و مردم آمدن و شناسایی کردن و مسجدی بر فراز اونجا ساختن.
مشخص جاش کجاست؟
چند جا به صورت محتمل عرض کنم که نقل میکنن، مثلا یکی از اونا نقطه در ترکیه که میگن شهر افسوس بوده، ولی قرائن و شواهد نشون میده جایی که به نام کهف اصحاب کهف معروفه در کشور اردنه، او منطبقه با مشخصاتی که خداوند متعال در مورد غار اونها بیان میکنه
بله.
که خورشید طلوع میکرد چگونه به اونجا میتابید. اینا بعضی از اساتید بزرگ ما در سفری که سفر علمی که بردون داشتن رفتن از نزدیک اونجا دیدن، در سفرنامه‌شون نوشتن و نتیجه گرفتن که مشخصاتی که خداوند متعال در قرآن مجید راجع به اون غار اینا نقل میکنه، اونجا که در اردنه منطبقه با مشخصاتی که قرآن نقل میکنه
بله.
و قرآن مجید از اینها از دو جهت یاد میکنه، یکی از جهت این که اینا یک اقلیت صالح بودن
بله.
محبوب نشدن
بله.
خواهی نشوی رسوا همراه جماعتشون به تعبیر امروز نگفتن
بله.
مقاومت کردن و خداوند متعال اینا یاری کرد، تأییدشون کرد، قوت قلب اینا داد. یکی هم قرآن مجید قصه اینها را به عنوان مثال کوچکی برای معاد بیان میکنه.
از چه جهت؟
از چه جهت اینا 300 سال خب خواب بودن که به نوعی خواب نبود که، 300 سال که خواب نمیشه، در واقع به نوعی مرگ بود
بله.
از قصه هایی که خداوند متعال برای تقریب به ذهن مردم برای معاد نقل میکنه همین قصه اصحاب کهفه. اینا بعد از 300 سال زنده شدن در واقع
بله.
و قرآن مجید میخواد مثال بزنه که همجوش اینا بعد از 300 سال خواب که نبود، 300 سال که خواب نمیشه که
بله.
اینا به نوعی مرده بودن، زنده کردن، خداوند متعال اونا رو زنده کرد و همینجور خداوند متعال در روز قیامت هم مردگان رو میتونه زنده کنه
بله. بسیار خوب. این تعبیر 300 و 309 رو بالا متفاوت به کار می‌برید. 300 به سال شمسی میشه، 309 به سال قمری، درسته؟
تعبیر قرآن چیه؟
تعبیر قرآن 309 ساله.
309 سال.
بله. خب تشکر می‌کنم از شما.
با سلام. می‌خواستم از استاد بشرایی بپرسم که آیا همه کسایی که در واقعه غدیر خم حضور داشتن با اون حضرت بیعت کردن یا نه؟ با تشکر از برنامه خوبتون ممنون، خدا نگهدار.
بازم سوال درباره قدیر هست، آیا همه کسانی که در ماجرای قدیر خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بودن بیعت کردن با امیرالمومنین علی علیه السلام یا نه؟
بله بیعت کردن، همه حاضران در اونجا با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت کردن و تهنیت و تبریک گفتن به مناسبت اینکه حضرت به منصب امیرالمومنینی منصوب شده
بله.
و تفصیل قضیه را مرحوم علامه امینی در جلد اول الغدیر آورده
بله.
خیمه برای علی علیه السلام نصب کردن بعد از بیانات رسول خدا صلی الله علیه و آله و به ترتیب آمدن با علی علیه السلام بیعت کردن و تبریک گفتن.
بسیار. به اجباری در کار نبود؟
هیچ اجباری در کار،
با میل خودشون بیعت کردن.
البته بعضی ها این را اضافه کنیم، بعضی ها همونایی که بعدا مخالفت کردن و علی را کنار زدن عمدتاً از قریش، قریش همشهری حضرت رسول بودن، همشهری علی علیه السلام بودن، اینا حسادت داشتن از قدیم، از زمان جاهلیت حسادت و رقابت قبیلگی داشتن
بله.
و نهایتاً ته دلشون این بود که ما از علی چی کم داریم
بله،
علی مثلا چه مزیتی بر ما داره. حالا رسول خدا پیغمبر مثل اون شخصی که اعتراض کرد
درسته.
تا اینا به زبان نمی آوردن. حالا محمد صلی الله علیه خب پیغمبر بود، حرفی نیست، آمد ما دست از بت‌پرستی کشیدیم، هر چی گفت ما عمل کردیم. حالا مثلا چی گفته که حالا پسر عمو جانشین او باشه؟ حالا و هر حال علی رو معرفی کرد، دامادش پسر عموش معرفی کرد، حالا ما چی از او کم داره؟ ته دلشون احساس رقابت و احساس حسادت میکردن، این یه واقعیت تاریخیه، ولی اونجا بروز ندادن و کسی مخالفت نکرد و بیعت کرد.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
جناب استاد پیشوایی، شنونده ای با نام عین حسنی از زنجان سوال رو مطرح کردن که این هم درباره ماجرای قدیر هست. گفتن طبق آنچه ما در مجالس شنیده ایم و در کتابهای ما آمده، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بارها درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام تذکر داده بودند. پس آنچه در قدیر گذشت حرف تازه‌ای نبوده، چرا اینقدر مهم شمرده می شود؟ بفهمید.
بله، قسمت اول فرمایشون درسته. به دلیل اهمیت امر امامت و جانشینی رسول خدا، حضرت از سالهای اول نبوتش، حتی سالهایی که در مکه تشریف داشتن، هنوزم نبوتشون جا نیفتاده بود، بله، از همون زمانها امر امامت علی علیه السلام را در مناسبت‌های مختلف حضرت مطرح میکرد، رسول خدا مطرح میکرد،
بله،
و این یه شیوه معموله که بزرگان، سران کشورها یک خطوط اصلی دارن، یه مباحث مهمی دارن، یه مبانی مهمی دارن، این را تکرار میکنن، بارا گشتد میکنن، در اعلامیه‌هاشون مینویسن. امام خمینی رحمت الله علیه یک مبانی داشت، یه چیزای مهمی داشت در مورد دشمنان اسلام،
بله،
اینا اگر سخنرانیشون ببینید می‌بینید یه جمله را بارها و در سالهای مختلف تکرار کرده،
بله،
مثلا مثل تجلیل از رزمندگان، مثل ایستادگی در پای انقلاب، مثل اینکه از دشمن نترسی و امثال،
بله،
بارها و در سالهای مختلف و در مناسبات‌های مختلف به دلیل اهمیتی که از نظریشون داشته ایشون تکرار میکرد. این یه امر معقولیه.
یا ماجرای خود اصل ولایت فقیه که ایشون
اصل ولایت فقیه و اصل ولایت فقیه، یه امر معقولیه،
بله،
به دلیل اهمیت امر امامت و جانشینی رسول خدا که میدونیم که رهبری هر امتی از عواملیه که نقش خیلی مهمی در سرنوشت امت ها و ملت ها داره،
بله،
به این دلیل رسول خدا در مناسبت های مختلف این را یادآوری میکرد. و اما اینکه پس در قدیر حرف تازه نبوده، پس این چه اهمیت داره؟ اهمیتش این بوده که همجور که اشاره شد شهود عینی قضیه زیاد بودن،
بله،
در یه جمع بزرگی حضرت اعلام کرد، بعد شاعر رسول خود حسان ابن ثابت بلند شد به این مناسبت شعر سرود، بعد حضرت خطبه مفصلی خوند، فقط یه جمله که نگفت که من کنتن مولا فعلی و مولا، همه کسانی که قدیر را نقل کردن، حضرت دستور داد کاروان توقف کردن، نماز خوندن،
بله،
حالا برای اون نقل مشهوری که آوردن مثلا گرم بوده، عرض کردم که با استخراجی که بعضی از دوستان صاحب نظر ما انجام دادن، مثلا اواخر اسفند بوده، شاید مثلا اون موقع زور بعید نیست که گرم بوده اونجا، مثلا هوا گرم بوده، حضرت دستور توقف کاروان حجار را صادر کرد،
بله،
خطبه مفصلی خوند و هر فقره که میخوند اقرار میگرفت از مردم،
بله،
بنابراین خود جریان خیلی مفصلی بوده، مدتی طول کشید، جمعیت حاضر زیاد بوده، شهود قضیه زیاد بوده، بعد اینها آمدن بیعت کردن، به این دلیل که بهای بیشتری داده میشه. وگرنه من گاهی خودم این را عرض میکنم که اینجوری نبود که اگر فرض کنیم قدیری نبوده، هیچ سندی برای جانشین علی علیه السلام نبوده، نه سند زیاد بوده، هیچی دوتا نبوده، حضرت در مناسبات های مختلف علی را معرفی کرده بود، منتها مهمترینش از این نظرها قدیر بود.
پس اولین بار نبود که پیامبر خدا،
آخرین بار
این جمله رو می فهمودن و آخرین بارم نبود، اما چون جمعیت زیادی بودن و شرایط به گونه‌ای بود که به گوش خیلی‌ها می‌رسید، بسیار از این جهت اهمیت داشته. تشکر می‌کنم، ان شاءالله که شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیدن. اما جناب استاد، یک سوالی هم درباره واقعی قدیر مطرح هست که حالا این رو در همین جا عرض می‌کنم خدمتتون پاسخ بفرمایید. این بحث مطرح است که آیا خود حضرت علی علیه السلام به واقعی قدیر استناد کردند در بعد از وفات رسول خدا صلوات الله علیه یا نه؟
بله،
اگر استناد کردن بفهمید که چه مواردی بوده، یه توضیح در این باره بفهمید.
بله، مرحوم علامه امینی رحمت الله تعالی علیه در کتاب الغدیر بحثی داره به نام مناشدات و امیر المؤمنین.
بله،
مناشده یعنی بحث و گفتگو و اینکه از طرف آدم اقرار بگیره.
بله،
و اگر راست میگم تأیید کنه، این رو میگن مناشده.
بله،
یه سلسله مناشدات نقل میکنه، هم از امیر المومنین علی علیه السلام، هم از امام حسن، هم از بعضی از شیعیان، که اثبات میکنه که قدیر یه مسئله مسلمی بوده، یه امر مسلمی بوده.
بله،
و بعد از فوت حضرت رسول در مناسبت‌های مختلف هم خود علی علیه السلام و هم دیگران مناشده می‌کردن و بحث می‌کردن و طرف اقرار معمولاً هم اقرار می‌کردن، گفتن بله این بوده، اتفاق افتاده.
بله،
ولی یه مناشده‌ای که بوده خیلی مهم بوده زمان خلافت علی علیه السلام بوده، در جایی به نام رحبه. رحبه هم اسم شهریه، هم منطقه خارج از کوفه، و هم رحبه عرب به اون فضای باز در خانه میگن.
بله،
اون محوطه‌ای که باز در خانه یا مسجد، اونجا به نظر میرسه که در بیرون مسجد کوفه یه فضای بازی بوده، اونجا جمع شده بودن.
بله،
حضرت اونجا سخنرانی کرد و مناشده کرد، فرمود که در اون جمع از اصحاب رسول خدا ایده زیادی بودن و زنده بودن.
بله،
حضرت فرمود که از میان شما هر کس که یاد داره و روز قدیر بوده و اونجا از رسول خدا شنیده که در مورد من گفته من کنت مولا فعلی و مولا، بلندش شهادت بده.
بله،
و ایده بلند شدن شهادت دادن. البته یکی دو نفر شهادت ندادن که حضرت نفرینشون کرد و مبتلا شدن.
بله،
بله، این یکی از اون مهمتر مواردی که علی علیه السلام یادآوری کرد و سرش مناشده کرد، یعنی اقرار گرفت و بلند شد گفت بله ما اونجا بودیم، خودمون شنیدیم رسول خدا اینجور فرمود.
بله،
تفصیلشو انشاءالله علاقمندان مراجعه میفرماین به کتاب الغدیر، و کسانی هم که عربی بلد نیستن میتونن به ترجمه فارسی الغدیر مراجعه کنن.
بله،
تفصیلش اونجا آمد.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. از همراهی شما با پرسمان تاریخی سپاسگزارم. به اتفاق کارشناس محترم این برنامه، جناب استاد پیشوایی، با شما خداحافظی میکنیم تا سلامی دیگر.
الصلاة على المؤمن. قدمك كانت نواحي في ظلاما.
الصلاة على المظلل
قبل أن تحمل شيحا وخزاما.
الصلاة على المظلل
وخزاما. حملوا ريح الصبا نشركم قبل أن تحمل شيحا وخزاما.
الصلاة على المظلل
I'm صراط